سمت رفتن چشما جد نترسون، کفش آینده رو جد کن، از گذشته سر به چرخون، عشق و زب در لحظه ها کن، دوستی ها رو مثبت دو، زندگی منهای کینه حاصلش آرامش تو. زندگی امروز و فرداست، رو به سمت بی نهایت، لحظه ها رو هم نفس شد سر هر نفس سلامت، سر هر نفس سلامت.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه. ممنونم که کنار ما هستین. اینجا رادیو اقتصاده و شما شنونده برنامه روزی نو هستین. ساعت 7 صبح و در این ساعت با خدای مهربونمون رایز و نیاز میکنیم و خدا رو شکر میکنیم واسه همه اتفاقات خوب زندگیمون. و چقدر خوبه که قبل از اینکه سرمون رو بالا ببریم و از نداشته هامون پیش خدا گله بکنیم، نسعی داشته باشیم به دور و برمون و شاکر داشته هامون باشیم. خدایا بابت همه چیز شکرت.
خداوند، آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند، با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره.
یه احساس خوبی مثل خواب ناز، مثل یک نوازش تو اوج نماز، یه شوق عجیبی واسه پر زدن تو دستای یک عشق پر پر زدن. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاکه زمینی.
شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو، با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت، روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. شگفت که باز گرم خویش و سپاس تو غافل.
خدا با من و تو، شکوه و سکوت، سکوتی پر از حرف بارون زده. ببین سایه از ما چی ساخت، ببین حالمون خوب، ما عاشقیم واسه دیدن شهر دنیایی. خدا با من و تو، تو یک قایقی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی. خدا با منه تا تو با من عجینی، کی میگه بده عشق پاک زمینی.
صبحتون بخیر باشه. 7:05 دقیقه است و شما شنونده برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد هستین. درباره بحث خصوصی سازی با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم و پرسیدیم که مهمترین کاری که باید انجام بشه تا به هدف واقعی خصوصی سازی برسیم به نظر شما چیه. کلی هم به ما پیامک دادین راجع به موضوع برنامه، حتما نظرهای شما رو میخونیم. مثل این دوست عزیزی که نوشتن خصوصی سازی واقعی یعنی تولید ملی جون بگیره، نه اینکه درها به روی کارگرها بسته بشه. خیلی ممنونم، پیام‌های شما رو حتما میخونم، اما اجازه بدیم بریم یه بخش دیگه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. تحلیلی از بازارهای مختلف که در برنامه روزی نو تقدیمتون میشه و الان میخواییم بازار طلا، سکه و ارز رو بشنویم.
بازار سکه و ارز،
بله، ما در خصوص بازار طلا و سکه گفتگو میکنیم با آقای محمد کشتی آرای، کارشناس طلا و سکه. جناب آقای کشتی آرای، بنده سلام و صبح بخیر از من خدمت شما.
بله، خیلی متشکرم آقای کرام، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین همکاران محترمتون، سرکار خانم سید علوی و همکاران دیگه‌تون و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد رو هم روز بخیر و صبح بخیر دارم در خدمت.
سلامت باشید. ما طبق معمول توصیه میکنیم به مردم که طلاهای ساخته شده رو بخنه که کمک بکنه به تولید کنندگان عزیز کشورمون در این صنعت طلاسازی. خب بفرمایید از بازار طلا و سکه چه خبر؟
خب این رو اضافه بکنم، من البته کار بسیار خوبی هست که اقتصاد کشور بر پایه تولید میچرخه و هر چقدر که تولید بارد در هر خصوصی طبیعتاً اقتصاد کشور رو به رشد خواهد بود. امروز قیمت جهانی طلا با 27 دلار البته افزایش به نسبت روز پنجشنبه، قیمت هر اونس طلا 3350 دلار هست. این رو اضافه بکنم در دو هفته اخیر قیمت طلا البته در همین محدوده بوده، حالا 3320 دلار تا 3350 دلار نوسان دو هفته اخیر قیمت طلا در بازارهای جهانی هست. قیمت هر اونس نقره 38 دلار و 25 سنت، قیمت هر اونس پلاتین 1456 دلار. خب با توجه به قیمت جهانی طلا و قیمت ارز، آخرین نرخ به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 72 میلیون و 200 هزار تومان، قیمت سکه تر جدید 79 میلیون و 100 هزار تومان، نیم سکه 43 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه 25 میلیون و 100 هزار تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 14 میلیون و 600 هزار تومان. قیمت هر مثقال طلای آب شده 30 میلیون و 800 هزار تومان، یک گرم طلای 18 عیار 7 میلیون و 110 هزار تومان و بر این مبلغ یک گرم طلای 20 عیار 7 میلیون و 900 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 8 میلیون و 290 هزار تومان، یک گرم طلای 22 عیار 8 میلیون و 690 هزار تومان، یک گرم طلای 24 عیار هم 9 میلیون و 480 هزار تومان. حباب سکه هم تغییری نداشته این روزها، البته به تعادل رسیده و این نشان ثبات بازار هست. هر قطعه سکه هم 9 میلیون و 800 هزار تومان دارای حباب هست. البته فکر میکنم هر حوالی ساعت 11 نرخ ارز که اعلام بشه به تغییرات جزئی روی این قیمت ها خواهم دید، ولی پایه قیمت ها با توجه به قیمت اونس جهانی و قیمت ارز، قیمت ها در همین محدوده هست.
من پیگیر میگردم، یه هفته میدیدم که نوسان ها خیلی کم بود و بازار داره به ثبات میرسه، این خبر خیلی خوبی هست برای فعالان اقتصادی.
یک ثباتی بوده این روزها خوشبختانه. البته حالا قیمت ها درسته برای گران هست، طلا و سکه گران شده، ولی خب پایه
ثبات بله خیلی مهمه.
بله بله، ثبات خیلی مهم هست بیشتر. بله
بله، بسیار عالی، ممنونیم از شما آقای کشتیار.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
در مطلب خاصی نیست که از حضورتون خدافظی می‌کنم.
خدا بسپارمتون.
ممنون و متشکر. گفتگوی ما بود با جناب محمد کشتیار، کارشناس طلا و سکه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. از طلا و سکه گفتیم، از ارز هم می‌خواستیم صحبت بکنیم، به ویژه حالا قیمت ارز اربعین رو که این روزا خیلی الان مهمه واسه مردم، چرا که 26 روز مونده تا سفر اربعین و روز اربعین و مسافرینی که میرن به این مکان مقدس به کربلای معلا.
من یه اشاره بکنم به سامانه سما که عزیزانی که میتونن فارسی هم اگر تایپ بکنن میاره، سامانه سما که در واقع سامانه مدیریت اربعین حسینی هست، ستاد مرکزی اربعین هست، که عزیزانی که در این سامانه ثبت نام کنن، اونایی که میخوان ارز اربعینشون رو دریافت بکنن، حتما باید تو این سامانه ثبت نام بکنن که از روز 27/4 از جمعه دیروز ساعت 9 صبح آغاز شد این ثبت نام در سامانه سماه و عزیزانی که قصد تشرف به زیارت اربعین حسینی رو دارن ضرورت داره که حتما تو این سامانه ثبت نام بکنن و قبل از ثبت نام هم باید دقت بکنن که تاریخ رفت و برگشت و نوع وسیله نقلیه ای که استفاده میکنن جهت عزیمت به مرز و مرز خروجی و ورودی خودشون رو هم مشخص کنن که قراره از کدوم مرز خارج بشن و وارد بشن.
بله.
این اطلاعات رو وارد بکنن، شماره همراه، تاریخ انقضای گذرنامه و کد ملی و مرز خروجی ورودی و تاریخ تولد و تاریخ اعزام بازگشت و شماره گذرنامه و وسیله نقلیه‌شون هم مشخص کنن تو این سامانه. خیلی کمک میکنه، اطلاع رسانی‌های خوبی هم داره این سامانه، حتما تو این سامانه ثبت نام داشته باشن و ضروری هست کسایی که عازم سفر اربعین هستن.
درود بر شما. درباره سامانه سما شما گفتی، من هم اضافه بکنم این نکته به دوستان عزیز، برای دریافت ارز اربعین از 4 تا 22 مرداد ماه 1404 تا سقف 200,000 دینار عراق میتونن ارز دریافت بکنن. هر 1000 دینار عراق هم 54,596 تومنه که در بازار آزاد 61 تا 65 تومنه. به بالای 15 سال، یعنی از 5 تا 15 سال هم داده میشه که باید اصل شناسنامه و گذرنامه داشته باشن، بالای 15 سال هم اصل کارت ملی و گذرنامه و سرپرستان خانوار هم با مدارک خانوادهشون بدون نیاز به حضور اعضای خانواده میتونن مراجعه بکنن. یه نکته خیلی مهمتر اینه که ارز اربعین جدا از سهمیه ارز مسافرتیه و در صورت تمام شدن سهمیهشون روز بعد میتونن به بانک مراجعه بکنن و هنگام مراجعه حضوری به بانک هم حتما سیم کارت فعال خودشون رو همراهشون داشته باشن. اگر هم به هر دلیلی سفرشون لغو شد یا حالا از کشور خارج نشدن، تا 30 مرداد ماه با رسید دینارشون رو به بانک باید برگردن.
یه نکته‌ای که تو صحبتشون بود این که حتما سیم کارت باید به نام خودشون باشه. کسی که میخواد این کارو بکنن. و نکته این که حتما شما اشاره کردی مرداد ماه ارزششون دریافت کنن، از الان باید ثبت نامشون انجام بدن تا بتونن اون موقع ارزششون رو دریافت کنن.
در شما الهی که زیارت همتون قبول باشه. صبحتون بخیر. صبحتون بخیر باشه. متشکرم که کنار ما هستین. اینجا برنامه روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد هر نقطه از کشور عزیزمون ایران که هستین. الهی که روزگار بر وفق مرادتون باشه. ایران یعنی دلهایی که زیر سقف آسمان نام وطن رو با افتخار زمزمه میکنند.
ایران من، ایران من، تنها تو ای جانان من، تنها به عشقت زنده ام، ای مهر جاویدان من. ای پرچمت دارد نشان از خون سرخ عاشقان، با نام تو جاری شده عشق و محبت در جهان. عشق تو را در سینه‌ام مانند جان می پرورم، هر ذره‌ای از خاک تو باشد برایم جان حرم. عشق تو را در سینه‌ام مانند جان می پرورم، هر ذره‌ای از خاک تو باشد برایم جان حرم. من تیغ تیز سرکشم همچون کمان آرشم، دنیا اگر دشمن شود دنیا به آتش می کشم. آرامش دریا تویی، هم دین و هم دنیا تویی، ای تو بهشت جاودان
فردا تویی. عشق تو را در سینم مانند جان می پرورم، هر ذره ای از خاک تو باشد برایم چون حرم. عشق تو را در سینم مانند جان می پرورم، هر ذره ای از خاک تو باشد برایم چون حرم.
صبحتون بخیر باشه. اینجا برنامه روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد. ما سعی میکنیم هر روز در این برنامه در خصوص یه موضوعی با شما صحبت بکنیم و با همدیگه گفتگو بکنیم. امروز هم درباره خصوصی سازی داریم با همدیگه صحبت میکنیم.
سازمان خصوصی سازی وظایف زیادی داره، میشه حالا به مواردی که توی این سازمان اتفاق میفته به نظارت بر اجرای حالا دقیق قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و حالا انجام سایر وظایفی که طبق قراردادها به این سازمان محول میشه اشاره کرد، یا مثلا قیمتگذاری و عرضه حالا سهام شرکتایی که سهامشو قابل واگذاریه، البته طبق برنامه زمانبندی مصوب، و همچنین حالا تدوین برنامه‌های افزایش توانمندی بخش خصوصی و حالا تشویق تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و کارآفرینی، و حالا خیلی از اقداماتی هم که باید انجام بده و انجام نداده میشه گفت نظارت دقیق‌تر روی این روند باشه، شفاف سازی باشه.
وظیفه سازمان خصوصی سازی اینه که یه سری از حالا شغل‌ها رو، یه سری از کارها رو، شرکت‌ها رو میان و به بخش خصوصی واگذار می‌کنن، چون بخش خصوصی حالا خیلی خوب کار میکنه و میتونه کمک باشه به بخش دولتی. برنامه های جدیدی که توی دستور کارشون باید داشته باشن به نظرم اینه که بیشتر مردم رو به قولی وارد کنن، بیشتر سرمایه گذاری کنن، بیشتر کمک کنن. تا الان هم عملکرد خیلی خوبی داشته و خیلی از کارها رو انجام داده، خیلی از ارگانها رو زیر مجموعه خودش گرفته و خب راه داره که بهتر بشه و یه سری از ارگان‌های دیگر رو هم در واقع بیان و به بخش خصوصی حالا یا بدن یا بخش خصوصی خودش مسئولیتش رو قبول کنه و به قولی اسپانسر بشه.
اگر روند این داستان بهتر بشه و با عملکردهای بهتر مسئولین و مدیران و هماهنگی بین خودشون صورت بگیره، خیلی بهتر میتونه به نظرم رقم بزنه این داستان رو برای کشورمون.
در رابطه با عملکرد سازمان خصوصی سازی، حالا چیزی که به ذهن ما میرسه باشگاه‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس که مدت‌ها درگیر این بودن که بخوان این باشگاه رو خصوصی سازی کنن و واگذار کنن سهام‌هاشون رو. حالا خیلی طرفدارا و هوادارا پیگیر این قضیه بودن، اما متاسفانه نمی‌شد و مدیران عملکرد خیلی ضعیفی داشتن، که به تازگی حالا این اتفاق افتاده و باشگاه استقلال و باشگاه پرسپولیس خصوصی سازی شده. حالا هنوزم میگن که انگار کامل واگذار نشده.
برای خصوصی سازی که با شما صحبت میکنیم، خوبه که این نکته رو هم بگیم که خصوصی سازی میتونه به توسعه و تقویت بخش خصوصی کمک بکنه و بستر مناسبی برای رقابت و نوآوری در اقتصاد فراهم کنه. در بحث خصوصی سازی، واگذاری شرکت ها میتونه منجر به جذب سرمایه گذاری های جدید و افزایش فعالیت اقتصادی هم بشه. از جمله اهداف مهم خصوصی سازی، افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی. یکی از اهداف مهم در بحث خصوصی سازی، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه فناوری و منابع مالی. از از شما پرسیدیم مهمترین کاری که باید انجام بشه تا به هدف واقعی خصوصی سازی برسیم چی بوده؟ و شما هم به 3036-37 پیامک دادین و نوشتین که خصوصی سازی به معنای رهایی از مراحل اداری و خلاصه کاهش مراودات اداری نیست، به معنای عقلانیت و مشارکت مردمی. یکی دیگه از دوستامون هم نوشته ما خصوصی سازی رو میخوایم اما با شفافیت، عدالت و پاسخگویی و نه با پنهانکاری. شماره تلفن 2265252525 رو هم فراموش نکنید، میتونید تماس بگیرید. علاوه بر اینکه پیامک میدین به 3036-37 میتونید به ما زنگ بزنید. دوستی نوشته خصوصی سازی نباید از جیب مردم خرج بشه، باید به نفع سفره مردم باشه نه به ضررشون. یکی دیگه از شنونده هامون هم نوشته خصوصی سازی یعنی فرصت سازی برای همه، نه انحصار برای بعضی از شرکت ها. با تمام تصر هستیم که شما نظرتون رو با ما در میون بگذارین. بفهمید مهمترین کاری که باید انجام بشه تا به هدف واقعی خصوصی سازی برسیم چیه؟ لطفاً پیشنهاد هم بدین. اگر در خصوص نحوه واگذاری ها و حالا اقداماتی که در این راستا باید انجام بشه هم پیشنهادی دارین، ما اینجا میشنویم نظرهای شما رو. 2265252525 شماره تلفن ماست، 3036-37 هم پیامک ما. صبحتون بخیر.
چه خبر از کجا؟
چه خبر از کجا؟
مهمترین خبرهای اقتصادی صبح امروز در پیشخوان خبری
روزی نو.
پیشخوان خبر.
بخش پیشخوان خبر برنامه روزی نور داریم تقدیمتون میکنیم. بخش جذابیه و اگر خبرها رو نشنیدین یا اینکه میخواین بیشتر از اخبار مطلع بشین این بخش رو حتما دنبال بکنین، به دوستانتون هم توصیه بکنین. آقای طیاران بفرمایید.
بله، این روزا خب تو بعضی از مناطق اگر شنیده باشید یه مقدار شاید افت فشار آب هستین. من حالا شما تو منطقتون خانم سیدا
بله.
داشتید یا نه؟ این رو شرکت آب و فاضلاب استان تهران توضیح داده که با صدور اطلاعی گفته یه درباره افت فشار آب در این استان، این استان تهران در روزهای اخیر توضیح داده که خشکسالی های 5 سال اخیر و کاهش بارش های استان تهران در سال آبی جاری که در 60 سال اخیر بی سابقه بوده به شدت منابع آبی تهران رو تحت تأثیر قرار داده، به گونه‌ای که همکنون ذخایر موجود در سدهای تامین کننده آب تهران در پایین ترین سطح وضعیت خودشون در یک قرن اخیر قرار دارن و بر اساس اعلام شرکت آفای استان تهران با تداوم شرایط اقلیمی در ماهای گرم پیش روز که به طور طبیعی ماهای خشک کم بارش محسوب میشن، امکان بهره برداری مستمر از منابع آبی سدهای تهران به کمترین میزان ممکن خواهد رسید و شرکت آبهای تهران یکی از راه‌های برون رفت از شرط موجود رو اعمال مدیریت فشار شبکه برای توزیع همگن و عادلانه آب اعلام کرده و تصریح کرده که برای جبران محدودیت‌های ناشی از افت فشار به مشترکانی که فاقد مخزن و پمپ در مجتمع مسکونی چند طبقه ساکن هستند توصیه شده که نسبت به نصب مخزن بعد از اون پمپ در طبقه همکف و یا طبقات زیرین اقدام بکنه. یعنی الان این بله. یه موضوعی هستش که باید همه مجتمع ها و ساختمون ها به اون توجه داشته باشن که حتما باید منبع رو داشته باشن با توجه به وضعیتی که در اون هستیم و در این اطلاعی بر لزوم صرفه‌جویی دست کم 20% در مصارف آب و پرهیز از مصارف غیر ضروری در شرط سخت کمابی تأکید شده و همچنین توصیه شده به استفاده از لوازم کاهنده مصرف بر روی شیرالات که قابلیت صرفه‌جویی 30% در مصرف آب رو دارن. این بعضی شیرالات هستن که این فناوری‌هایی که درش استفاده شده حداقل 30% باعث کاهش مصرف میشه. یعنی نیازی است که ما حتما آب کمتری مصرف کنیم. کافی است که شیرالاتمون رو در این شیرالاتی که داریم ازش استفاده میکنیم رو بهبود ببخشیم و تعویض بکنیم از شیرالاتی که به روز هستن استفاده بکنیم که مصرف رو بیاره پایین.
یه وقتایی ما فکر میکنیم که الان یه مبلغ هنگفتی رو باید هزینه بکنیم، در حقیقت میتونیم بگیم که این هزینه نیست، سرمایه گذاری و سرآینده است و اون با تفاوتی که تو قبض آبمون یا حالا سایر لوازممون میاد جبران میکنه هزینه که کردیم. پس باید هوشمند باشیم.
بله. همسایه دلبی، خب من این خبر روزنامه ها رو که بخوندم واسه برنج رو مطرح کردیم، چون پیامک هم برای ما اومد و
بله یکی از دوستان نوشته بود که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنین، الان پیداش نمی کنم. بله بین پیام ها نوشته بودن که این خبری که گفتین راجع به کاهش قیمت برنج و عرضه برنج با قیمت پایین، اینو زیاد تکرار بکنین که جا بیفته وقتی ما میریم خرید بکنیم مشکل نداشته باشه.
برای همین من تو بخش پیشخوانم به جزئیاتش اشاره می کنم و به وزارت جهاد کشاورزی هم از توزیع گسترده برنج 56 تا 70 هزار تومانی برای تنظیم بازار در فروشگاه زنجیره‌ای خبر داده. من خودم هم دیروز رفته بودم این فروشگاه زنجیره‌ای، دیدم که به فروش این برنج ها هست و قیمتش هم خیلی قیمت های مناسبی هست، 56 هزار تومان تا 70 هزار تومان و برنج به ویژه این باعث کاهش قیمت برنج ایرانی هم شده و ما شاهد بودیم که قیمت های نامتعارفی رو داشتش که این واردات و این توزیع ها کمک زیادی کرده به تعدیل و بهبود به قیمت برنج. و خدمتتون عرض بکنم که امسال سالی بودش که خب یه مدام ما خوش سالی هم داشتیم، اما با بخشنامه هایی که به گمرک ایران شد و باعث شد که ممنوعیت ترخیص برنج هم لغو شد و ابلاغ شد به گمرک، این خیلی کمک زیادی کرد به تعدیل و توزیع گسترده برنج در بازارها که خبر خوبی هست برای عزیزانی هم که پیگیر این خبر بودن. ما این خبر رو خوندیم.
درود بر شما، متشکرم. خیلی ممنونم که کنار ما هستین. اینجا همچنان برنامه روزی نو از شبکه رادیویی اقتصاد. خب دیگه چه خبر؟
اما خدمتون عرض بکنم که حدود 100 هزار نفر در نخستین روز ثبت نام پیاده روی اربعین، یعنی دیروز، دیروز که آغاز شد این ثبت نام، 100 هزار نفر تا الان ثبت نام کردن و سازمان حج هم اعلام کرده که نام نویسی علاقمندان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی از طریق سامانه سماح که به شما اشاره کرده بودیم توی بخش قبلی هم که به صورت فارسی هم اگر بنویسید توی شما میتونید میاره بالا، سامانه سماح هست که samah.haj.ir هست که از 9 صبح میتونن مراجعه بکنن و ثبت نام انجام بدن و ظاهرا میتونه با ثبت نام و نام نویسی در واقع این عرض اربعینشون رو هم از این طریق دریافت بکنم و توصیه شده که برنامه‌ریزی داشته باشن برای سفر و قبل از سفر حتما مطالعه بکنن اون مواردی که توصیه شده به زائران عزیز تا بتونن سفر خوبی رو پیش روی خودشون داشته باشن. بله همطور که شما هم اطلاع داری نوبت دوم آزمون سراسری برگزار شد روزهای پنجشنبه و جمعه دیروز و پیروز و دانش آموزانی که می‌خواستن در آزمون شرکت بکنن این دو روز شرکت کردن و سازمان سنجش هم اعلام کرده که کلید اولیه این آزمون حداکثر تا دوشنبه 30 تیر در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر میشه و نتایج اولیه در نیمه دوم مرداد ماه اعلام خواهد شد. یه خبری هم من بخونم از تظاهرات گسترده‌ای که در یمن برگزار شد. مردم یمن با برگزاری راهپیمایی گسترده در صنعا و سایر شهرهای این کشور ضمن اعلام حمایت مجدد خودشون از ملت فلسطین و ساکنان غزه، تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کردند و در بیانیه پایانی این راهپیمایی هم اومده که ما بار دیگر بر موضع قاطع خود برای مقابله با جنایات و نقشه‌های دشمن صهیونیستی و آمریکایی در منطقه تاکید می‌کنیم و ما با تمام نقشه‌های دشمن که در صدر اون تقویت معادله تجاوز ملت‌های منطقه قرار داره مقابله و تاکید می‌کنیم که هرگز تسلیم نخواهیم شد و ما بر موضع رسمی به مردمی خود برای حمایت از غزه و فلسطین در برابر جنایات رژیم صهیونیستی تأکید میکنیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما که خبرها رو خوندیم برای ما در بخش پیشخوان. متشکرم. مردم عزیز هر جای این کشور پهناور که هستین، الهی که بدرخشین و در آرامش باشید. وطن یعنی رد پای عشق روی خاک.